بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک قسم از تقیه، تقیه استراریه است. بر اساس تقسیمی که انجام گرفت سه قسم شد: تقیه مداراتیه و تقیه خوفیه استراریه و تقیه کتمانیه. ما درباره روایاتی که مربوط به تقیه خوفیه استراریه بود هنوز چیز ذکر نکردیم. امروز با اینکه چهارشنبه است و مطالب دیگه هست، یک مقداری از اخبار مربوط به تقیه اضطراریه که در مقام خوف انسان انجام میده. گفتیم شیخ انصاری رحمت الله علیه اخبار تقیه را همه را تنزیل کرده. برای همین نوع او غیر از تقیه اضطراریه تقیه دیگر را ذکر نکرده. بالاخره لازمه که به اخبار مربوط به تقیه اضطراریه هم توجه بشه. این اخبار بله، منظور ما همینه که ایشان به وجوبش در هیچ زمانی قائل نیست. بله، حالا بعدا متعرض میشه. صفحه 52 بله. تقیه اضطراریه ملاکش این است که انسان خوف داشته باشه، خوف ضرر داشته باشه، یا بر خودش یا بر دیگری که با انسان مربوطن و انسان نسبت به اون وظیفه داره. حالا هم بزنگی خوف مالی باشه، خوف ارضی باشه، یا خوفهای دیگه باشه. اخبار این را در جلد 16 وسائل ذکر کرده. در جلد 16 وسائل در باب ایمان، چون انسان قسم میخوره دروغی تقییتن، در باب قسم و انواع قسم ها که در جلد 16 وسائل مطرح کرده، اخبار تقییه که مربوط به خوف باشه و انسان مرتکب بشه اینها را در جلد 16 ذکر کرده. چند تا از این خبرها: باب 12 از ابواب ایمان، جلد 16 وسائل 20 جلدی صفحه 134. بله، عنوان باب اینه که باب جواز الحلف الیمین الکاذب للتقیه. جایز انسان دروغ قسم بخوره للتقیه، کدف الظالم عن نفسه او ماله او نفس مؤمنه او ماله. اینجا اخبار زیادی ایشان ذکر کرد. حالا اینجا ما بله چند تا خبر را ذکر میکنیم. یکی از این خبرها خبر 16 بابه، واقع شده در صفحه 136 جلد 16 وسائل 20 جلدی. و انهو انهو یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، که از کتابهایی که در اختیار بوده کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب وسائل در اول جلد اول کتابهایی که در اختیارش بوده ذکر کرده. تقریبا 150 کتاب در اختیار صاحب وسائل بوده. منتها گفته تقریبا نصف از آنها را بلا واسطه، نصف از آنها معل واسطه. چون طرق به کتب خودش مسئله مهمیه. ممکن یه نفر بیاد به دروغی کتابی به نام زراره درست کنه، در میان مردم منتشر بکنه. از این جهت بسیار لازم بوده که علمای بزرگ ما به کتب هم طرق داشته باشند. خب، این است که یکی از کتاب‌ها، کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، از اونجا صاحب وسائل نقل میکنه و عنه، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره از او، عن معمر ابن یحیی. معمر ابن یحیی از طبقه چهارمه و خب خیلی خوبه. و عنه عن معمر ابن یحیی. البته احمد ابن محمد ابن عیسی باید از این به واسطه نقل کنه، چون خود احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفته در نوادرش که نقل میکنه باید به واسطه نقل کنه، چون این طبقه چهاره. قال قلت لابی جعفر علیه السلام انما ای بزای اهل الناس، انما ای بزای اهل الناس، من بضاعتهای همراه هم دارم. و نه نمر بها علی هؤلاء العشار، این متاعها که همراه ماست ما بر عشار مرور میکنیم. عشار جمع عاشره، جمع عشاره، عاشر عشار، اینا مالیات بگیر بودن. اینا در اوائل شهرها، آخر شهرها میستادن کسانی که از اونا عبور میکرد، میخواست این متاعی را وارد شهر بکنه باید چیزی به اینا بده. از طرف دولت اون وقت منصوب بودن. یا چیزی از شهر خارج کنه باید چیزی به اون عشار بده. این عشار هم باید ضوابطی از مردم اون پول میگرفتن. مثلا اگر مال خودش بود نمیگرفتن، مال کسی دیگه بود همراه میگرفتن، به هکذا. یکی ضوابطی البته داشته. قلت ابی جعفر انما ای بزای علی الناس، من همراه هم متاعهای دارم مال مردمه. نحن نمر رو بها علی هؤلاء العشار، ما با همراه داشتن اون بزای به این عشار مرور میکنیم. فیحلفونا، به ما رو قسم میدن، یاد این ضوابطی داشتن، مال خودشه، مال دیگریه، فلان متاع هست، فلان متاع نیست، یا هم یک متاع دیگری بوده، اینا میگفتن فلان متاع، دروغ میگفتن که بتونن اونجا رد کنن، اگر راست میگفتن نمیذاشته این متاع را مثلا رد کنن، خلاصا فیحلفونا علیها، ما را قسم میدن که قسم میخوریم، فنحلف لهم، ما قسم میخوریم، خب دروغیست دیگه. فقال وددت انی اقدرو الا ان اجیر اموال المسلمین کلها و احلف علیها. حالا امام خودش چی می فرمان می که من دوست دارم که اموال مسلمان را خلاص کنم، چون اونها نسبت به اموال شیعه باشه، غیر شیعه باشه، چی باشه، این سختگیری های داشتن. حضرت بگه من دوست دارم که من قدرت پیدا می کردم برای اینکه برای قسم دروغ بخورم، اموال مسلمان را خلاص کنم، این کار را میکردم، قسم بخوردم. کل، بعد قاعده کلی میگه کل ما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورتون فله فیه تقیه، هر چیزی که مؤمن بترسه بر خودش در اون ضرورتی هم باشه میتونه تغییر کنه و دروغ بگه و دروغ قسم بخوره. خب، حضرت برسیدن ودت تو، من دوست داشتم، انمی اقدر و قدرت داشتم، علا آن اجیر اموال مسلمین کرده ها، تمام اموال مسلمین را بگذرانم و خلاص کنم و اهل فعلی ها قسم بخورم، این کارو میکردم. کل ما خاف المؤمن علا نفسه فیه ضرورتون فله فیه تقیه، این یک خبره که قاعده کلی استفاده می‌کنه. خب خبر 17 هم و عنه عن اسماعیل جوفی، باز هم احمد محمد ابن عیسی از اسماعیل جوفی، اسماعیل ابن جابر جوفی هم ثقه است، این هم از طبقه چهارم. با اینا باید احمد محمد ابن عیسی به واسطه نقل کنه. قال قلت ابی جعفر علیه السلام امر رو بالعشار، من مرور میکنم به مالیات بگیر و در دروازه شهرها اینا بودن میگرفتن و معی و معی المال فیستحلفونی، میگم مثلا فلان متا هست دروغی میگم، اگر اون متا راست شو بگم گیر میفتم، یا مال فلان است اگر مال فلان بگم گیر میفتم، فیستحلفونی و این حلفتو ترکونی، اگر قسم بخورم مرا به حال خودم بذارن و میرم، و این لم اهل فتشونی و ظلمونی، که قسم نخورم فتشونی و ظلمونی. فقال احلف لهم، حلف یحلف احلف لهم، قسم بخور قسم بخور. قلت این حلفونی به طلاق، خب قلت این حلفونی به طلاق، قسم دادن، احلف یحلف قسم دادن، حلف یحلف قسم دادن، ولی حلف یحلف قسم خوردن. خب یکی از چیزایی که سنی ها صحیح میدانن ما صحیح نمیدانیم در باب قضا بحث شده، ما قسم را فقط به خدا صحیح میدانیم، غیر خدا صحیح نمیدانیم، ولی سنی ها به طلاق و عتاق و اینو قسم میخورن و صحیح هم میدانن. اگر یه نفر بگه این مطلب اینه و الا فزوجتی طالق، دروغ بگه زوجت طالقه، اونا معتقدن طلاق واقع شد، در طلاق خیلی وسعت قائل. این کانه که از مثلا عبدی اتون بنده آزاده، طلاق به اتاق و طلاق به اینا رو هر صحیح میدانن، یعنی به قم برسه حلف به اتاق حلف به طلاق صحیح میدانن. از حضرت سوال میکنه که فین حلفونی به طلاق، به طلاق قسم دادن مرا، حالا فحلف ده هم قسم بخوش کن نداره. قلت فان المال لا یکون لی، گفتم من مال من نیست، دروغ قسم میخورم که مال منه. قال تتقی مال اخیک، بله تقیه به جا بیار و مال برادر خود را حفظ کن. و در این باب روایات فراوانی وجود داره که خب البته در اینجا بیشتر مال خودش اینا ذکر شده، مال اخش ذکر شده، ولی فرق نمیکنه. از این اخبار فقهای ما فهمیدن که ضرر میزانه، ضرر به خودش وارد بشه، به برادرش وارد بشه، به ارزش وارد بشه، به مالش وارد بشه، به هر نحوی باشه، بله اصلا که تمام این را بگن این اخبار شامل. منتها اینجا یه بحث رو من نوشتم قبلا که باید بحث کنیم، اگر بر ترک تقیه ضرر متوجه بشه بله تقیه میتوانه بکنه اشکال نداره، اما اگر ضرر نباشه جلب و نفع باشه که اگر قسم بخوره دروغی منفعتی را جلب کرده نه ضرری را دفع کرده، آیا برای جلب نفع هم میتونه قسم دروغ بخوره؟ بنده نمیشتم که این اخبار چیکش زیاده، حالا چند تاش بر نمونه خواندیم. در صورتی که بر ترک تقیه ضرری متوجه بشه بله اونجا اشکال نداره، اما بل تقیه لجلب لمحض جلب نفع، برای خاطر جلب نفع قسم بخوره. نفع چه؟ مواده و تحابب، معامله معهم فی الحیات، برای مواده و تحابب اینجور منفعت ها قسم دروغ بخوره. حال یشرع التقیت و قولانه ذهب الى العدم الفقیه الحمدانی در مصباح الفقیه در کتاب طهارت مترسه، و علامت البجنوردی در قواعد فقهی جلد پنجم، و سید عبدالله سبزواری مهذب الاحکام جلد دوم، اینا گفتن به این که نه نمیتونستم بخوابم. و ذهب الامام رضوان الله علیه و آیت الخویی به عدم این اختصاص، این نه اینطور نیست، اینا حتی در زمانی که این جریان به وجود داشته برای جلب نفع قسم دروغ بخوره اشکال نداره، اینم بس باید بنابراین بحث بشه. مثلا خبر اول از باب 12، این که ما خواندیم از باب 16 بود خواندیم، اما در خبر اول از باب 12 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن اسحاق ابن سعد الاشعری عن ابو الحسن رضا علیه السلام خبر سندن سیه فی حدیث قال سعد عن رجل احلف و السلطان را طلاق او غیر ذلک فحلف الله جنوه علیه طلاق و اطاق اینا اشکال نداره. و ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلفه لینجو به من الله جنوه علیه سألت ان یحلف الرجل مال اخی و یحلف علی ماله قال نعم. بله، مثلا باز خبر چهارم این باب 12 این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله احلف بالله کاذبان و نج اخاک من القتل اینجوری فرمودن. از این قبیل اخبار در این باب زیاده که مطالعه کنید انشاءالله برای روز دیگه یه تحصیلی باشه. خب جون شنبه یک شنبه دو شنبه که مسلما تعطیل. دو تا مطلب امروز خواستم عرض کنم خدمت محترم. مطلب اول مربوط به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که مقام و منزلتش بسیار بسیار بالاست. مطلب خواستم اول از امام رضوان الله علیه ذکر کرده باشه. امام رضوان الله علیه فرمانی که یک فضیلت را ذکر میکنن میفرمان در جلد 20 صحیفه میفرمان من این را از همه فضایل برای زهرا سلام الله علیها بالاتر میدانم. اون اینه جبرئیل که روح اعظم است بر انبیای درجه اول مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها نازل میشده است و ارتباط با آنها داشته است. بعد از این هم بین کسی دیده نشده است. بعد از اینکه پیغمبران بزرگ دیده نشده است که حتی درباره ائمه هم میگه من ندیدم که برای اونها جبرئیل وارد بشه. اما فقط اینا به حضرت زهرا سلام الله علیها دیدم که جبرئیل به طور مکرر وارد میشده. اما رضوان الله علیه بس که دقت داشتن در مطلبی که میفرمایند، اینی که میگه من ندیدم والا بالاخره این میخواه که اون که خودش دیده و اینا رو میخواه بگه. 75 روز واسطه شد بین ارتحال پیغمبر سلامت الله علیه و آله از حضرت زهرا. این روی این تاریخ الان خب مسائل آتیهی که بر ذریه او میگذشته جبرئیل نازل میشده و اون مسائل را میگفته، حضرت امیر علیه السلام هم مینوشته. حالا ببینید جبرئیل وارد بر فاطمه زهرا، به فاطمه زهرا میگفته، حضرت امیر علیه السلام مینوشته. حضرت امیر علیه السلام که وحی که وارد میشه بر پیغمبر رو مینوشت، اینجا وحی وارد میشه به فاطمه زهرا و حضرت امیر مینویسه. شاید یکی از مسائل، حالا امام میفرماید تا بعداً من داشتیم، شاید یکی از مسائلی که گفته است راجع مسائلی است که در عهد ذریه بلندپایه او از صاحب الامر علیه السلام ذکر کرده. شاید مسائل ایران هم جز اون باشه، امام بفرمایند شاید مسائل ایران هم جز همه مطالبی باشه که جبرئیل به فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته و در اون صحیفه از فاطمه زهرا ثبت شده. من این شرافت و این فضیلت را امام می‌فرمان از همه فضائلی که برای حضرت زهرا ذکر کردن با اینکه فضائل بزرگی هم دارن این فضیلت بالاتر از همه می‌دانند که برای غیر انبیا علیهم السلام، اون هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا باشه وقت برای زهرا سلام الله علیها به وجود آمده باشه، این را میگه از سامشان رو اتانه میدانم. خب این مطلبی که بنده نقل کردم با مطالعات زیادی که در تمام آثار امام رضا دارم، صحیفه نور جلد بیستم، صحیفه نور جلد بیستم صفحه پنجم تا ششم، در ملاقات امام رضوان الله علیه با بانوان در جماران، ملاقاتی با امام حاصل شد سر بانوان. روز هم روز تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. در اون روز امام درباره زهرا سلام الله علیها اینطور فرمودن. اما اون خبری که امام به اون استناد دارن در اصول کافی جلد اول صفحه 239 تا صفحه 240، اصول کافی جلد اول چاپ آخوندی البته، صفحه 239 تا 240، در این باب روایات متعددی است از فاطمه زهرا سلام الله علیها، در این بابی که امام صادق علیه السلام ابو بصیر سوال میکنه که من میخواستم مسائلی از شما بپرسم، کسی اینجا هست یا نیست؟ این حدیث اولین حدیث اینه. امام صادق علیه السلام پرده را زد کنار، نگاه کردن فرمودن کسی نیست بگی. این معلومه که این قیل مطالب را ائمه علیه السلام به هر کس نمیگفتن و هر کسی تحمل این قبیل فضائل نداشت. بعد کن اونجا زیاده که حضرت میفرمان که ما پیش ما خیلی کتاب جفر پیش ماست، نمیدونم چیزی هست بود. بعد آخرش صحیفه فاطمه زهرا پیش ما هست و در اون چیزی نیست از که در قرآن باشه، مطالب دیگری هست بلکه سه برابر قرآن است. چی هست اینا؟ مربوط به حوادث اینها بود است. اینا این فضیلت را امام فضیلت بالا میدانه. یکی از چیزایی که بسیار مهمه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در این خطبه با باید واقعا خیلی مطالعه کنیم، خیلی کار کنیم تا بتونیم مثلا بفهمیم. بنده یک مقداری از اون را در کتاب بانوان نوشتم، ولی جرح لما یندمل، اولش اینطور هازا والعهد قریب والکلب رهیب، بقید اینکه خیلی از درگذشت پیغمبر از اون عهد و پیمان پیغمبر با مردم بسته بود خیلی نگذشته، والعهد قریب والکلب والکلم رهیب، کلم یعنی کلم، بامیم یعنی جراحت، والکلم رهیب، رهیب یعنی وسیع، زخمه های فراوانی در پیکر امت اسلامی به وجود آمده. ول کلمو رهی ول جرح لما یندمل و رسول لما یقبر، هنوز زخمه ها اندمال پیدا نکرده و پیغمبرم هنوز دفن نشده. زعمتم خوف الفتنه علی فالفتنه سقطوا و اند جهنم الله مویتتن بالکافرین، زعمتون خوف الفتنه، بله اون آمدن یک گفتن ما اگر علی خلیفه باشه احساس میکنیم که فتنه به وجود بیاد. چه احساسی دارید شما؟ وانچ پیغمبر گفت ان ولیتموها علیان لوجدوه هادیا مهدیا یسلک بکم علی الطریق المستقیم، این از طریق سنی هاست. گفتن بگید خب علی اولا که سنه زیاد نیست، جوان است، مثلا بگید که در این جنگ ها بسیاری از کفار را کشته، باقی ماندگان اونها ممکن است که مثلا زیر بار نرن، مثلا ابو بکر یک نفر است و سنش فلان است و فلان است، ابو بکر را مثلا چکنه یه همچه. زعمتم خوف الفتنه اما علا فالفتنه سقطوا، این از آیه قرآن ماخوذه، در سوره توبه خداوند فرموده و من هم من یقول و زن من یقول اذن لی ولا تفتنی. تو جنگ است، جنگ طبوف و لشکر حرکت باید بکنه، راه دور است، هوا هم گرم است و حساسیت موقعیت خیلی حساسیت داره. اینجا چند دسته شدن، واقعا خیلی عجیب جنگ این جریان طبوف. عده آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر میگفتن پیغمبر مرکب نداریم، چه نداریم، پیغمبر هم میگفت منم فراهم نیست و برمیگشتن با چشم اشکبار که موفق نشدن. عده اینجوری بودن، عده هم همراه بودن، اما عده عذر میاد. عذرآورم را اونجا در اون صورت کرده چند تایپه بودن. یک عده عذر میاوردن بی خدا اینا، خب میگفتن راه دور است و فلان است اینا و واسه در خانه های خودشان باشن. یک عده میگفتن اذن لی و میدونم یقولو اذن لی بمانم ولا تفتنی، ما رو به فتنه نینداز. چرا؟ چون گفتن که این راه خیلی دور است و چی است اینا و میترسیم ما بیایم گرفتار بشیم، مسائل پیش بیاد، بیرسی عمل نکنیم. ترک جهاد را با این بهانه برای خودشان یک فتنه ای، یعنی جهاد را با این بهانه برای خودشان فتنه تلقی میکردن. جهاد را با این بهانه برای خودشان فتنه تلقی میکردن. میترسیم بیاین بیرسی عمل نکنیم. علا فی الفتنه سقطوا، آگاه باشید اینها که جهاد رفتن را برای خودشان فتنه قلم داد میکنن، اینا در فتنه ساقط شدن. و این جهنم والله محیطم به کافرین. فاطمه زهرا سلام الله اینه میگه، میگه شما اینجوری فتنه فکر کردید ولی بدانید که شما خودتان در فتنه واقع شدید. برای خاطر اینکه ولایت و خلافت امیر المومنین بسیار سیر روشن است و مسلم است، اینا شما خودتان با این بهانه در فتنه ساقط شدید. پشترش آیه عجیب، و این جهنم، و این قبیل فتنه ها باعث جهنمه، حتی باعث کفر و این جهنم و محیطم به کافرین. خب خلاصه مطالعه خطه فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای مطالب بسیار است که من 3 تا از اونها را در رابطه با ولایت در کتاب بانوان ذکر کردم. از این جهت بر ما بسیار لازمه که از این مکتب و از این پیام درس‌های فراوان بگیریم و برای مردم بیان بکنیم تا این مسئله ولایت، مسئله حکومت چقدر مهمه که فاطمه زهرا سلام الله علیها با این جریان‌ها، با این فشار و اصرار به وجود آمد، در این راه قربانی شد تا تمام دنیا بفهمن که فاطمه زهرا سلام الله برای چه قیام کرده و هدف چه بوده و اهمیت حکومت رو بفهمن و جنایت کسانی که مانع شدن بفهمن. در جلد 11 وسائل که ما بحث میکردیم، بسیار بحث در تقیه جلد 11 بود، در آخر جلد 11 وسائل ابواب مزار هست. مزار ائمه علیه السلام، در اونجا بابی هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها در کجا دفن شده. اونجا روایت صحیحه، هم شیخ طوسی، هم صدوق، هم کلینی، هر سه نقل کردن. مشایخ ثلاثه سلسله فاطمه زهرا دفنت فی بیتها، در همون خانه دفن شده. بنابراین بر عقیده ما صاحب بسانه بعد از نقل اینا میگه که این عقاید مشایخ ماست. ما خودمان اینطور معتقدیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در بیتش دفن شده. قبریست البته وصیت کرد که نشانه نگذارن. این یکی از معجزات امیرالمومنینه که توانسته این را طوری مکتوم نگه داره، با اینکه در تشییع جنازه اینا تعدادی بودن، اما در خانه دفن کنه در یک نقطه‌ای که کسی ندانه خیلی مسئله مهمه. قبر بی نشانی است ولی نشانه های فراوانی از ظلم و اجحاف داره، نشانه های فراوانی از اینکه مردم وظیفه‌ن چی و چی بفهمن، چی درک کنن، در این حال که اگر نشان داشت اینجور نمیشد. اگر نشان داشت یک گنبدی بارگاه درست گرفته زیارت میکردن. کم کم اون حرفه ها و اون زخمه ها کم کم کمرنگ میشد. لا اقل اگر فراموش نمیشد کمرنگ میشد. اما قبر بینشان نشان زیادی به جا گذاشته. این هم یکی از واقعا سیاست ها و معجزات فاطمه زهرا که خواسته که واقعا این قبر بینشان اونقدر نشان به جا بذاره که همین که گفتیم که تا قیامت روز به روز اون نشان ها راهنمای مردم باشه برای حقایق بسیاری. خب این راجع فاطمه زهرا سامل داره. اما بحثی هم داشتیم در چهارشنبه ها راجع به اون سوالاتی که امام صادق علیه السلام از اون شاگردش سوال کرد. این شاگردش در جواب چند مطلب را فرمودن. هر مطلب گفت امام صادق فرمودن که احسنت الله احسنت الله. ما در چندم بودیم؟ در هشتم بودیم. بله در هشتم بودیم، در سامنه بودیم. سامنه را بیان میکردیم رئی تو این که حسدن ناس بعض هم لبعضن، اما به قرآن واضح کردن که خداوند دارم پر نحنو قسم نامه ایشت هم بین هم پلیات دنیا. خب از این جهت دیگه من وقتی این همه تقدیرات پروردگاره دیگه حسد به کسی نبردم، برای خاطر اگر اون شخص زحمت کشیده خب من زحمت نکشیدم چه حسدی؟ یه حسد برو شما هم زحمت بکشید. اگر زحمت نکشید خداوند متعال اونطور آفریده. ما به تقدیر پروردگار کسی نمیتواند اعتراض کنه. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. در اینجا ما وارد به یک بحث شدیم، به یک بحث فلسفی و کلامی و قرآنی و رباعی و ادبی بعض مطالب عرض کردیم. یکی از مطالبی حضرت امیرعلی احسان در نهج البلاغه به فرزندش نصیحت بکنه، فرزند عزیزم خداوند متعال، بله چون در این موضوع مطلب زیاده که انسان باید تسلیم درگاه پروردگار بشه و نظام پروردگار را، چه نظام تکوینی چه نظام تشریع، در هر دو تسلیم. در نامه سیره که نهج البلاغه است امیرالمومنین به فرزندشان حضرت مجتبی علیه السلام یا منی در وصیت میکنه فتفهم یا بنی وصیتی و علم ان مالک الموت و مالک الحیات و ان الخالق هو المميت و انه هو المفنی و المعید. بالاخره حالا اینجا اینی دقیقه و ان الدنیا لم تكن لتستقر الا على ما جعلها الله علیه. دنیا استقرار این دنیا و این نظام لم تکن تستقر الا على ما جعل من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد و ما شاء الله فإن اشکل عليك شيء من ذلك فحمله على جهالتك. اگر یک وقت برخورد کردی به یک موضوعی که برای تو مشکل شد، چرا اینطور شد، چرا اینطور شد، چرا اینطور شد، و فإن اشکل عليك شيء من ذلك فحمل فلا جاهلت یک. ما به افعال جاهی برای اغلب برای متعدی میاد، اما در باب اشکل یشکل و اینطور نیست. اشکل اینو مشکل شد به باب استفعال بره میشه متعدی استشکله و اشکال کرد. بل فا این اشکل علیه که شیء من ذلک، اگر چیزی در عالم خلقت در جریان‌های زندگی خلاصه بر تو چیزی مشکل شد ولی مربوط به تقدیر پروردگاره فحمله علی جهالتک به، بگو من نمیدانم. فإنک اول ما خلقت جاهلا ثم علمت، برای اینکه تو که به دنیا آمده هست همین میفرماید، تو که به دنیا آمده هستی بلد نبودی. الله اخرج متوماتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما رو خلق کرده و هیچی نمیدونستید. فإنک اول ما خلقت جاهلا ثم علمت و ما اکثر ما تجربون در امر، بسیار چیزا هست که تو نمیدانی. گفتن سید مرتضی درس میگفته خب خیلی مهم بوده برای این منبر، یه روز گفته بود که این دانستنی های من مرا آورده بالای این منبر که 2 متر از زمین ارتفاع داره، اگر مجهولات من را زیر پام بذارن سرم به عرش میخوره. تا دانستنی های من مرا آورده به این والا این پل منبر که دو پله داره سی پله داره. ولی اگر مجهولات مرا زیر پام بذارن سر من به آسمان میخوره. بله حضرت میفرمایند من که چی میدانی؟ فا این اشکل علیه که شیعون من ظالک و حمل علا جهالت کبه فا انکه اول ما خلقت جاهلن سم علمت و ما اکثر ما تجرم من الامر. چقدر چیزای زیاد است که تو نمیدانی؟ یتحیر فیه فهمون یزل رو فیه بسرون فا اتسن بلدزی خلال که و نزغه که و سواک. بله بنابراین این هم یکی از راه هایست که حضرت امیرالمومنین فرماید که چیزی ندانستید در اینجا بدانید که شما جهل دارید، اشکال نکنید، چون و چرا به کار نبرید. البته امام شد بقیه انشالله برای این وقت انشالله.